درصد اگر که کلا گذاشتن سر مردم خیار غبنه هست، هیچی نمیشه مشاهده باید بی عرفی. بله یه مواردش شک و پیش میاد. آره دیگه، خب بله دیگه، این همه تو کتاب های حقوقی بحث میکردن، میگفتن که عوامل معنوی معاملات، عوامل معنوی یعنی همینه که عرض میکنم دیگه، قصد، نیت، خوده، این عوامل چیه؟ معنویه. خب بله این که تو کتاب های حقوقی همینا رو بحث میکنن دیگه، که تا چه حدش زمان داره، چه حدش نداره، کجاها اصلا به مسائل معنوی نباید توجه بکنید. همین هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این تنبیه آخری یا تنبیه چهارم کفایه در بحث دوران امر بین متباینین این بود که آقای آخوند فرمود ملاقی شبهه محصوره. در یک صورت باید از ملاقا اجتناب کرد نه از ملاقی، و در دو صورت فرمود باید از ملاقی اجتناب بکنیم و از ملاقا اجتناب لازم نیست. یه صورتشو جلسه قبلی توضیح دادم، حالا صورت دومش، صورت دومی که در کفایه ذکر شده، صورت دوم اینه که اگر کسی ابتداءً علم پیدا کرد به ملاقات، مثلا دستش کرد تو این کاسه، علم پیدا کرد به ملاقات دست با آبی که تو این کاسه هست، بعدن هم یقین پیدا کرد یا این کاسه نجسه یا اون کاسه، یعنی بعدم علم به تکلیف، علم به نجاست، علم اجمالی رو پیدا کرد، ولی حالا که این علم دومی رو پیدا کرد، یعنی علم به نجاست پیدا کرد، این کاسه اولی که ملاقا بود از محل ابتلا خارج بود. مثلا یک کسی اینو برداشته بردسش مسکو، این از محل ابتلا خارج. الان علم دارد به نجاست یا دست که ملاقی است و یا اون ظرف دیگر، ولی اون ملاقا، اون کاسه‌ای که ملاقات شده است، اونو که بردندش مسکو، به اونا که از محل ابتلاع خارجه، تکلیفی نداره. الان اینجا باید از دست که ملاقی اجتناب بکنه، ولی از اون کاسهی که ملاقا هست اجتناب لازم نداره. بعد از این اگه حالا فردا اون کاسه از مسکو اومدهش، حالا که این از مسکو بیاد، اینو میگیم پاکه و بجوب اجتناب ندارد. این فرمایش کفایه. استدلالش هم که خب روشنه دیگه، استدلال آقای آخوند اینه که میفرماید که اگر که اول علم پیدا کردیم به ملاقات و بعد علم پیدا کردیم به نجاست احد الاناعین، حالا که علم پیدا میکنیم به ملاقات و نجاست، اصالت و طهارت یا استصحاب طهارت تو هر کدام از این دو تا ضعف تعارض میکنه با دیگری و تساقط میکنه. یعنی اون کاسه رو میشد بگوییم قبلا پاک بود الان شک داریم نجسه یا نه، این یکی رو پاک بود الان شک داریم نجسه یا نه. این دو تا استصحاب طهارت تعارض میکنند و تساقط میکنند. این عبارت کفای اینجوریه، یعنی اصول عملیه وقتی جاری نیستند که مثل امارات تعارض میکنند و تساقط میکنند. چجور که دو تا روایت داشتیم تعارض کردن تساقط میکنند، اینجا دو تا اصل عملی همینجوره. البته حالا این درستش اینه که بگوییم اصول عملیه با تعارض تساقط نمی کنند. وقتی اصول عملیه تساقط می کنند که موجب مخالفت عملی بشه. بین تو همین مثال ها دو تا ظرف شما دارید، هر دو قبلا پاک بودن، الان یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو کدام افتاد. اینجا استصحاب طهارت جاری نیست تو هیچ کدام. چرا؟ چون یه اصالت و طهارت تو این، یا استصحاب طهارت، یا یک اصالت و طهارت تو این یکی، اینا تعارض و تساقط ندارند. اگر من بگویم این پاکه و اینم پاکه، مخالفت با علم اجمالی پیش میاد. علم اجمالی میگفت قطعا یکیش نجسه. این علت تساقط اصوله. ولی اگه شما عکسش بکنید همین مثال را، مثال رو برعکس بکنید، دو تا ظرف داشتیم هر دو قطعا نجس، بعد یکیشون پاک شده اما نمیدونم کدامه، اینجا هیچ اشکالی نداره که دو تا استصحاب نجاست جاری بکنیم. یه استصحاب جاری کنیم بگیم این قبلا نجس بود هنوز نجسه، و یکم قبلا نجس بود هنوزم نجسه، هیچ اشکال نداره. تعارض و تساقط هم پیش نمیاد به خاطر اینکه مخالفت عملی نمیشه. من درسته یقین دارم یکیش پاکه، اما استصحاب کنم هر دو رو بگم نجس، هر دو رو بگذارم کنار، هیچ مشکلی پیش نمیاد. تو اصول عملیه وقتی مانع هست و جاری نمیشوند که مخالفت عملی پیش بیاد، نه تعارض و تساقط. نه این نمیشه بگیم اصل تعارض تزاحم درسته، اما تو اصول عملی نمیشه. به خاطر اینکه تزاحم مال اینه که مصالح و مفاسد تو متعلقات با هم قابل جمع نیست، درست؟ و بله تزاحم مربوط به مقام امتثاله، مربوط به مقام عمله، اما هر دو مصلحت دارن، در حالی که اصول عملی ایجاد مصلحت نمی کنند. بعضی مواقع ما یه اباحه هایی داریم، اباحه های لا اقتضایی. اباحه لا اقتضایی معنیش اینه که هیچ مصلحتی توش نیست. خواهر این شهر باشه. بله اگر که همون که تظهر و ثمره تو به نظر میشه. بله. پس ببینید اصول عملیه وقتی جاری نیستن که از کدام مخالفت عملی درست بشه، بلا تعارض طوری نیست. خب حالا تو ما نحنفی اینجوری میگیم اگر که یک علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو ضعف نجسه، استصحاب طهارت مخالفت عملی پیش می آورد. چون استصحاب طهارت مخالفت عملی داره، یعنی که من بگم این پاکه، اینم پاکه، خلاف علم اجمالیه، قهرن باید اصول عملیه رو کنار بگذاریم. وقتی اصول عملیه رو کنار گذاشتیم، ما ایم و علم اجمالی. علم اجمالی معنیش اینه که علم دارم به وجود یک تکلیف، علم دارم به یه نجاست، یا تو اون ظرف یا توی این ظرف. و هیچ اصلی هم دیگه جاری نیست دیگه، از که چون مخالفت عملی پیش میاد، اصول عملی هم میره کنار، اصالت و طهاره اینا نداریم. آقای آخوند و امام خمینی رضوان الله علیه ما میفرمایند که وقتی ملاقا اون کاسه خارج از محل ابتلا بود، مثلا بردندش مسکو، چیزی که خارج از محل ابتلاء تکلیف نداره، یعنی این علم اجمالی نسبت به اون کاسه بی اثره. وقتی بی اثر بود، نتیجه اینه که یا اون ظرف دیگر نجسه یا دست من نجسه، چون این دوتا محل ابتلاءه. اونیم که مسکوه که محل ابتلاء نیست، فردا اگر از مسکو آوردندش وقت میگیم اون پاکه. اون پاکه با این که دست من اگر نجس است به خاطر اونه، ولی اون پاک. این فرمایش امام و آقای آخوند. ولیکن نفس اشکال به فرماشه های آخوندا، نفس خروج از محل ابتلا یا دخول در محل ابتلا ملاک نیست. ما یه آیه ای، یه روایتی که نداریم که اینجوری بگه، بگه هر چیزی داخل محل ابتلا درسته، هر چیزی خارج محل ابتلاء نادرسته. اینجا آیه و روایتی که نداریم که، یعنی تو شرع که این کلمه به کار نرفته، مثل همون کلمه محصوره و غیر محصوره ها که میگفتیم، اینا که تو شرع به کار نرفته. پس کلمه ابتلاء اصلا کار نداریم. باید اینو ببینیم، آیا شارع تکلیفی بیاورد لغبه یا لغو نیست. بعضی مواقع چیزی که از محل ابتلا خارجه، تکلیف به او چیه؟ لغوه. به این جهت میگه باید محل ابتلا باشه که لغو نشه. پس ملاک اینه که ببینیم اینجا تکلیف لغو است یا لغو نیست. اگر که شارع اینجوری بگه، بگه که یا این ظرف نجسه یا این ظرفه، که این دومی هم توی مسکوه، نجس بودن این در ما نحنفی لغبه یا نه، یعنی شارع بگوید این ظرفه که تو مسکوه نجسه، این لغبه یا نه، با توجه به این که این کاسه تو مسکوه ولی یه اثری تو قم داره، به اونم ملاقیشه، ملاقش که تو قومه، چون که این ظرف که خارج از محل ابتلاعه یه اثری دارد که داخل محل ابتلاعه، هیچ اشکال نداره شاره بگی این کاسه که تو مسکوه نجسه. بنابراین درسته که خارج از محل ابتلاست، ولی اثری دارد داخل در محل ابتلاع، ولذا تکلیف لغو نیست. نتیجهش اینه سا در این صورت باید بگوییم یا اون طرف اون ظرف نجسه یا این دوتا ملاقی و ملاقا یا این دوتاش. پس دیگه نباید اینجوری بگیم اینجا اجتناب از ملاقی لازمه از ملاقا لازم نیست، اینطوری نه، از ملاقا هم لازمه چون تکلیف لغو نیست. ملاقی رو بگیم پاک پاک این ملاقی اول ملاقات کرد بعد علم به نجاست پیدا کرد. حالا که علم به نجاست پیدا کردی در واقع منش این انسان علم دارم که اون یه قطره خون یا تو اون طرف افتاده یا تو این دوتای این طرف ملاقی و ملاقا، خودش میشه شبهه محصوره اجتناب داره چرا نداشته باشه. بله دیگه بعد از اصلا شما اگر عکسشو میفرمودید بهتر بود، اگر که اول علم حاصل میشد، علم که حاصل میشد تکلیف میومد، بعد که تکلیف میومد بعد اون موقع تازه میفهمید که این ملاقات صورت گرفته. اینجا میشد بگوییم که حق با شماست که بینه اول علم به نجاست بیاد، همین که علم به نجاست اومد تکلیف اومد ماستی. خیلی خوب، اگر که شما اول علم دارید به ملاقات، معنیش اینه ها، علم به ملاقات یعنی این طرف دوتاست این طرف هم یکی، معنیش اینه سا علم دارم یه قطره خون افتاده یا تو این یکیه یا تو این دوتایه، میشه شبهه محصوره، از همش باید اجتناب کنید. آره دیگه، چون قبل از علم دست زدید این مثل این بود که یه کاسه آب رو دوتاش کردید، بعد اون مقالق علم دارید که خون یا تو اون یکی افتاده یا تو این یکیه که دوتا شده، اینجا شبهه محصور است. بنابراین در این صورت، یعنی این صورت دوم دو صورت شد، یک جا حرف آخوند رو پذیرفتیم یک جا نپذیرفتیم. زمنن امام خمینی معتقد بود به خطابات قانونی. کسی که خطابات قانونی را قبول داره قهرن دیگه ابتلا و عدم ابتلا برای او هیچ تأثیری نداره. یعنی امام خمینی چه چیزی داخل محل ابتلا باشه یا خارج محل ابتلا باشه هر دو بچه یکیست. وقتی که اینجوری بود قهرن امام خمینی هم باید اینطوری بگوید، باید بگوید که وقتی علم دارم به نجاست یا این ظرف یا اونی که تو مسکوه، اونی که تو مسکوه نجسه چون درسته خارج از محل ابتلاعه، ولی ما خطابات قانونی قبول داریم. در خطابات قانونی ابتلاع شرط نیست. مجلس وقتی میاد یه قانون تصویب میکنه میگه هر کس بنز از خارج وارد کشور کنه اینقدر مالیات بده، شاید احدی بنز اصلا نیاوره، محل ابتلاع هیچ کس هم نباشه، ولی اون قانونش درسته. در خطابات قانونی چون یه چیز کلی جلب میشه ابتلاع و عدم ابتلاع شرط نیست. این راجع به صورت دوم. این تمام شد. آخرین نکتم اینه که آقای آخوند فرموده در یک صورت هم از ملاقی باید اجتناب کرد هم از ملاقا، و اونم صورتیه که اگر کسی اول علم پیدا کنه به ملاقات، بعد از این که علم پیدا کرد به ملاقات، علم پیدا کند به نجاست، علم اجمالی پیدا کنه به نجاست. فرض کنید یه آبی توی پارچ آب بود، این آب این پارچ رو شما ریختید تو دوتا لیوان، بعد که این را ریختید توی دوتا لیوان، حالا تازه یقین کردید که دیروز یه قطره نجس یا توی این پارچ افتاده بوده یا توی اون یه پارچ. اینجا میگیم این دوتا لیوان هر دو نجسند، اون یه پارچ هم همینطور، هم از ملاقی هم از ملاقا. علت چم که دیگه روشنه دیگه، به خاطر اینکه اینجا این دو فرد میشود یک طرف، اون طرف هم یک فرده، این یه فرد اون دوتاش هم یک فرده، و شبه هم میشه شبه محصوره، یا این یکی نجسه یا اون دوتایی نجسن. هیچ اصل عملی اصالت و طهارت یا استصحاب طهارت هم جاری نیست. چرا جاری نیست؟ ما گفتیم به خاطر اینکه مخالفت عملی پیش میاد، کفایی هم میفرماید به خاطر اینکه تعارض پیش میاد. مخالفت عملی اینجا، یعنی اگر که من بگویم این اصالت و طهارت داره اونم اصالت و طهارت داره، نتیجه اینه که با یه نجسی را خورده، مخالفت عملی پیش میاد. به این جهت هیچ اصلی جاری نیست، همشون وجود اجتناب دارند.
Thank you.